گله شامگاهی
با سلامی دوباره شنونده ارجمندی رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی را در روز دوشنبه 22 نوامبر سال 2010 میلادی از استودیوهای دوشنبه و پراگ میشنوید. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شب است و من هرمگل قادر مجری این برنامه از دوشنبه و من امروز تنها نیستم.
خسته نباشید هرمگل. سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقازاده از استودیو پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت ما 5 شام است و نخست با آخرین خبرهای ساعت شناس میشویم. همکارم نور محمد خوزاده در نزد میکروفون، بفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی چند خبری مهم. امروز بازارهای مالی اروپا به حالت معمولی خود برگشتند و سرمایه گذاران از تصمیم رسمی ایرلندیا استقبال کردند. امروز اوکراین و اتحادیه اروپا راجع به خریطه راه درباره آموزش امکانی سفر بدون ویزای شهروندان اوکراین به کشورهای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. و کارشناسان میگویند اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود تا سال 2022 شماره پلنگ ها در جهان به نیستی می رود. تفصیل خبرها. امروز بازارهای مالی اروپا به حالت معمولی خود برگشتند، زیرا سرمایه گذاران از تصمیم رسمی ایرلندیا برای درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول استقبال کردند. این خبر به ارزش یورو نیز اثری مثبت گذاشت، زیرا در روزهای اخیر پول یورو ارزش خود را از دست می داد. برایان کووین نخست وزیر ایرلندیا بعد از روزها سردرگمی روز یکشنبه گفت حکومتش از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درخواست کمک مالی کرده است.
من می توانم تایید کنم که امروز حکومت تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کند. این درخواست همین شب به مقامات اروپایی رسانده شد. مقامات اروپایی به درخواست ما رضایت دادند.
نخست وزیر ایرلند افزود کمک بیشتر از 100 میلیارد یورو خواهد بود که آن کمتر از 100 میلیارد یورو خواهد بود که آن با 137 میلیارد دلار برابر است. امروز اوکراین و اتحادیه اروپا راجع به خریطه راه درباره آموزش امکان سفر بدون ویزای شهروندان اوکراین به کشورهای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. برنامه فعالیت در ملاقات ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با خاصه منویل براسا رئیس کمیسیون اروپا و هرمن ون رامپو رئیس اتحادیه اروپا بررسی شد. آقای رامپو گفت
من خیلی خوشحالم که ما می توانیم امروز برنامه فعالیت را برای اوکراین اعلان کنیم تا که برای اقامت کوتاه روادید از میان برداشته شود. ما همچنین پروتکل درباره همکاری های کنونی و قرارداد درباره همکاری ها امضا کردیم و آن اجازه می دهد که اوکراین به برنامه های اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کند. ما از پیشرفت مناسبات میان اتحادیه اروپا و اوکراین اظهار قناعتمندی کردیم.
در این برنامه از اوکراین دعوت شده است که در بخش نظارت بر مرزها، سیاست‌های مهاجرت، پناهندگی و حفظ اسناد سفر فعالیت خود را بهتر کنند تا به مقررات اتحادیه اروپا جوابگو باشد. ادامه خبرها. خبرگزاری های تاجیکستان اطلاع دادند که شوکت میرزیایف نخست وزیر ازبکستان برای شرکت در ملاقات نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بعد دوشنبه نمی آید. قرار است این ملاقات 25 نوامبر در دوشنبه برگزار شود. بجز از نخست وزیر ازبکستان، نخست وزیران کشورهای دیگری عضو و دوشنبه خواهند آمد. در نتیجه حمله یک هواپیمای بی سرنشین در شمال غربی پاکستان 7 شورشی از جمله یک رهبر شورشیان کشته شدند. با تکیه به معلومات مقامات رسمی کشف، خبرنگاری رادیوی آزادی اطلاع می‌دهد که مصطفی قریشی رهبر شورشیان نیز در میان کشته شدگان در اردوگاه دهه خدی در وزیرستان شمالی بوده است. بیشتر از 100 نفر دانشجویان غیر قانونی تاجیکستان از مدرسه‌های ایران به کشور خود برگشتند. آنها را هواپیماهای هواپیمای شرکت آسمان ایران به دوشنبه انتقال داد. خانواده های آنها کرایه راه و مصرف بازگشت را پیشکی به جانب ایران پرداخت کرده بودند. و در کنفرانس سنگ پیتربورگ کارشناسان گفتند در دوام 12 سال آینده در سراسر جهان پلنگ ها می توانند به نیستی برسند اگر برای حفظ آنها تدبیرهای فوری اندیشیده نشود. در دوام 10 ساله های گذشته شکار سر به خودی پلنگ ها سبب شده است که شماره آنها از 100 هزار به 3200 برسد. بانک جهانی می گوید تدبیرهای حفظ این جانور در 5 سال آینده دستی کم به 350 میلیون دلار برابر خواهد شد. کنفرانس سن پیتربورگ تا روز چهارشنبه ادامه می‌یابد. در آن نمایندگان 13 کشور شرکت دارند.
تشکر به همکارم نور محمد خالزاده که با آخرین خبرهای ساعت حالا ما را شناس کردید. شنونده عزیز برای دریافت اخباری بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا فرصتی اون رسیده است که ببینین مهمترین مطالب این ساعت برنامه کدامند. از ایران بیش از 130 جوانی تاجیک محصلی دانشگاه‌های این کشور برگردانیده شدند.
با فشاری مسکو برای پیوستن دوشنبه با اتحاد گمرکی در شرایط فعلی به چه معنی است؟
بعدی درخواست رسمی ایرلندی برای دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا قیمت سهام در بازارهای اروپایی بالا رفت.
محی‌الدین کبیری گفت مشخص نبودن هدف‌های ائتلاف نیروهای دموکراتی سبب خودداری کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از شامل شدن به آن شده است.
و حالا با موضوع بازگشت گروهی نوی دانشجویان تاجیک از کشورهای اسلامی رو میاریم. امروز با فرودگاه دوشنبه شرکت آسمان ایر بیش از 130 دانشجوی دیگر رو از ایران به تاجیکستان انتقال داد که اساساً در دانشگاه‌های زاهدان تحصیل می‌کردند. این دانشجویان از شهر مشهد و با مساعدت مقامات ایرانی برگردانیده شدند. بر طبق خبرها با سبب اینکه اکثر دانشجوها برای پرداخت قیمت بلیت پول نداشتند، مصرف آن را استانداری خراسانی ایران با دوش خود گرفته است.
بله، باید گفت تا امروز از کشورهای اسلامی مصر و ایران و پاکستان به وطن صدها دانشجویان و اعضای خانواده آنها برگردانیده شدند که به قول مقامات تاجیکستان به طور غیر قانونی در مدرسه های این کشورها تحصیل می کردند. و این هم در حالی که فهمیدن این نظر خود دانشجویان غیر امکان است، چون بعد از بازگشت مشاهده آن شدیم که صدها دانشجویانی که از مصر و پاکستان و از ایران برگردانیده شدند از اجازه صحبت کردن با خبرنگاران محروم شدند. دعوت های به تکرار پرزیدنت امام علی رحمان از جوان ها و هم اظهار این که در مکتب های غیر قانونی مذهبی خارجی آنها تروریست و اکستریمیست می شوند اینک در چند هفته اخیر باعث سرعت بخشیدن جرایان بازگردان جوانان تاجیک از کشورهای اسلامی شده است. خلاصه حالا با این موضوع همکاری ما فیروز براتف مراجعه کرده است که خود امروز در فرودگاه بود.
حدود 137 نفر طالب علم تاجیک که در مدرسه های مذهبی ایران غیر رسمی تحصیل می کردند به تاجیکستان باز پس فرستاده شدند. این محصلین توسط پرواز شرکت هواپیمایی آسمان ایران بعد از ظهر امروز وارد فرودگاه دوشنبه شدند.
۶۸۶۹ از تهران به زمین فرامد. از پیشوازگیرندگان خواهش میکنیم که به دلار پیشوازگیری مسافران بذارم.
به قول مقامات تاجیکستان بنابر مورد تفتیش قرار گرفتن کتاب‌های تعلیمی این محصلین، ملاقات آنها با نزدیکانشان به تأخیر افتاد. نجم الدین سلیموف، کارمند کمیته دین کشور به خبرنگاران گفت این جوانان در نتیجه سفر یک گروه کاری مقامات تاجیکستان معین و بازگشت آنها به وطن تشکیل شده است. آقای سلیموف افزود در حادثه‌های ناخوش اخیری که در کشور به وقوع پیوست، محصلین چنین مدرسه‌های غیر رسمی کشورهای اسلامی دست داشتند و حکومت کشور با هدف پیشگیری از اندیشه های افرادگرایی ماندن این جوانان آنها را به وطن برمیگرداند. نجم الدین سلیموف گفت
همه واقعایی که در اینجا شده ایستاده است، همه ترکیش های شده ایستاده است، همه اساسا همه طالب علمانی که در خارج خواندند، همه چیزا در پس همین کارا همان ایستادند، همان ها این کارا انجام داده ایستادند. برای همین وقتی که بعد مکتب میانه را تمام کرد کردن، دانشکده اسلامی هست، شرایط خودمون داریم، در اینجا تمام میکنن، در آینده برای پورا کردن سویه دانش خود میتونن به خارج بروند. اون کودکای 10 ساله 12 ساله میرون، چی جهان بینی دارد؟ یگان جهان بینی ندارد. یا یعنی میتوانن با آسانی زیر تاثیر یگان مثال نفر دیگر یا یگان حزب های دیگر اونجا داخل شوند. این جریان سلفیه و حزب تحریر و همه چیزایی که هست همه از خارج اومدن برای ما.
والدین این طالب علم میگویند مصرف بازگشت فرزندان خود از ایران را قبلا پرداخت نموده بودند، اما در همین زمینه مسئولین گفتند حکومت تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی درخواست کرده است که برای این محصلین قیمت بلیت هواپیما را 50% ارزان کنند. طبق برخی معلومات جوانان تاجیک بیشتر در ولایت بلوچستان و سیستان و خاصه مرکز یان زاهدان مشغول تحصیل هستند، زیرا ساکنان این مناطق ایران عمدتاً سنی مذهب و پیروان امام اعظم هستند و طالب علمان زیادی خارجی در مدرسه های این منطقه به تحصیل فرا گرفته شدند. یکی از والدین دانشجویان میگوید که 2 سال است که فرزند 17 سالش در ایران تحصیل میکند و تامین مالی تحصیل این نوروز از حساب صدقات مردم اطراف مدرسه بوده است. اکثر والدان تصدیق میکنند که به خاطر تحصیل رایگان در کشورهای اسلامی با خرج کمتری مبلغ فرزندان خود را از راه سیاحی به این کشورها گسل میکنند.
های پول میتیم میبریمش، اونجا کتاب هست، جای خواب هست، درسش میتین، خود خروکش میتین. ایتا بعضی آدم ها گمانند که از کجای میتن این گفار نادر سروسی گم این همی زکات صدقه و خیرات این این مردم در راه خدا همی خدمت میکنن، هم مردمی هم اونجا.
با رسیدن 137 نفر طالب علم از ایران، کمیته دینی تاجیکستان میگوید که تاکنون بیش از 600 نفر دانشجویان مدارس مذهبی در کشورهای اسلامی را باز پس گردانیدند. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازگردانی بیش از 100 دانشجوی تاجیک از مدرسه های ایران. شنونده عزیز، فکر و اندیشه خود را زیر این مطلبی همکاران فیروز براتوف در سایت اینترنتی آزادی نوشته کنید، آزادی.org یا آزادی.tj.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در دوشنبه حالا ساعت 9:12 شام است. گفتگوهای ما ادامه میکند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در نشست اخیر شورای بین دولتی جامعه همکاری های اوراسیا اظهار امیدواری کرد که تاجیکستان و قرغیزستان برای شامل شدن به اتحادیه گمرکی تلاش بیشتر به خرج خواهند داد. به این اتحادیه حالا روسیه، قزاقستان و بلاروس شامل هستند. پوتین از این سازمان به عنوان یک طرح کلیدی یاد کرد که با کارخانه و ساحه های مختلف اقتصادی منفعت زیاد آورده، جریان های برقراری اقتصاد کشورهای عضو را بعد بحران سرتاسری مالی به گفتش سرعت بخشیده است.
اما مسئله این است که خرمون در گذشته رهبر روسیه دمیتری مدودف گفته بود که تاجیکستان و قرغیزستان به طور سنی نمیتوانند وارد اتحاد گمرکی شوند، هرچند تاجیکستان از 10 سال پیش تلاش دارد تا به این سازمان بپیوندد و از این طریق مشکلات مربوط به همگیراهای اقتصادی داخلیش و همچنین منطقوی را حل کند. پس هم اکنون پافشار مسکو برای پیوستن دوشنبه به چی معنی است و در شرایط فعلی اقدام به نفع کدام است کشور است؟ در این زمینه گزارش داریم از همکارمون خوشیدی همدم در شهری دوشنبه.
دعوت ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از تاجیکستان و قرغیزستان آن است که این دو کشور آسیای میانه به صورت فعالتر از راه پیوستن به عضویت اتحاد گمرکی قدم بردارند. این پیام را نخست وزیر روسیه در نشست شورای بین دولتی جامعه همکاری های اوراسیا در شهر سنکت پترزبورگ در 2 روز پیش بیان کرد. مسئولان دولت تاجیکستان از این اقدام مسکو استقبال کردند و گفتند این پیشنهاد مورد آموزش قرار دارد. با تاکید رحمتجان دولتوف یک مسئول بخشی همکاری‌ها با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و منظور پیوستن این کشور به اتحاد گمرکی یک کمیسیون ویژه دولتی تأسیس شده است که جنبه‌های مختلفی آن را به بررسی می‌گیرد. اما این مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان دعوت مسکو را دارای انگیزه سیاسی می‌داند و می‌گوید
تو حضور منظره بسیار انوجا تو بلاروسیا وای قتیم خیلی وای نیست برای من اینو اكون میخوان کی دمین همین مسئله با توشتون هم همین داخل شود گفته اینجا یک موزیکوش هست اكون اینجا در اومدن ما اتحاد برای ما بسیار فایده آور است.
در واقع تا جای سردی رابط مسکو و مینسک منجر به آن شد که روسیه و قزاقستان در اوایل ماه ایول سال جاری به شرکت بلاروس فعالیت اتحاد گمرکی را آغاز کردند. مشکل نیز میان روسیه و بلاروس بر سر وجود باج صادرات نفت پیش آمده بود، اما در حالی که قبلا محض مقامات مسکو در پیوستن تاجیکستان و قرغیزستان به اتحاد گمرکی مانعها را می‌دیدند، هم‌اکنون مقامات بلندپایه آن و آن هم ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه صدا بلند می‌کند که در این سازمان برای دوشنبه و بیشکک باز است. به گفته مقامات دوشنبه، تاجیکستان از سال 2000 در پی پیوستن به این سازمان منطقوی است. طلبک اسماعیلوف عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان نرمش مسکو را در قبال دوشنبه محصول ملاقات روبروی امام علی رحمان و دمیتری مدودف رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در شهر سوچی در ماه آوگوست سال جاری می‌داند و می‌گوید
و از این عمل نه تنها جانب روسیه و تاجیکستان سود یا بهره می‌برد، حتی مسائل منطقه‌ای هم نیز از این حالت برد می‌گیرد.
با تاکید جناب طلبک و مز در نشست سوچی موضوعات مورد نظر و همزمان مهم برای هر دو طرف و بخصوص برای روسیه مطرح شده بودند، زیرا با گفته بیشتر تحلیلگران هرچند توافقات به دست آمده در این ملاقات رسما اعلام نشد، اما به احتمال زیاد رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در برخی از طرح‌های استراتژی به ویژه استفاده پایگاه نظامی عینی واقع در نزدیکی شهر دوشنبه توسط روسیه و همین طور شرکت فعال مسکو در طرح‌های انرژی اتفاق نظر پیدا کردند. هرچند دولت تاجیکستان تلاش میکند تا در استفاده طرح‌های استراتژی استقلال داشته باشد، اما با تاکید صاحب نظران در نهایت چنین انشاءات ها پایگاه نظامی عینی نیز در نظر است به اختیار روسیه واگذار می شود. با آنکه برخی تحلیلگران علت این امر را در سیاست درهای باز تاجیکستان و همزمان ابرقدرتی روسیه در منطقه می‌دانند، اما پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی وعده قبلی تاجیکستان با روسیه در رابطه با استفاده پایگاه عینی را سبب اصلی و محوری می‌داند.
از اول سوجش در آن بود که این اصلا روسیه که سرمایه گذاری کرد از سال 2004-2005 از همون مورد ها سوجش در آن بود که مسکو صاحب همون پایگاه می شود. یکانه همون سبب نفهمی ها در آن بود که طرف تاجیکی پول اجاره را طلب کرده بود از روسیه، بماندی که مثل کرغیزستان می گیرد از روسیه برای پایگاه کنگ و روسیه رد کرد این پیشنهاد تاجیکستان.
بن این ترتیب تحلیلگران گذشت را از سوی دولت تاجیکستان در نسبت مسکو نه تنها عامل رفع سردی مناسبات و روابط دو جانبه، بلکه راه برای دستیابی دوشنبه به سازمان‌های منطقوی اقتصادی می‌خوانند. از سوی دیگر عامل داخلی را نیز کارشناسان سبب بهبودی در مناسبات تاجیکستان با روسیه تلقی کردند، زیرا با ادعای آنها برای حکومت تاجیکستان ناامنی در داخل کشور و همزمان اعتراض‌های مردمی علیه سیاست دولت می‌تواند باعث از بین بردن زمام حاکمیت فعلی گردد. در این صورت با اشاره کارشناسان هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. این در حالی است که بیشتر تحلیلگران گذشت‌های حکومت تاجیکستان را در تیرماه سال 2004 خوب دریافت دارند و به اختیار روسیه قرار دادن مجتمع کیهانی آکنا یکی از بزرگترین تجهیزات‌های نظارت فضایی در جهان همچنان از زبان‌ها نرفته است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت پوتین به شامل شوی تاجیکستان و قرغیزستان به اتحادیه گمرکی شنونده ارجمند، اگر شما درباره این مطلب نظری خود را بیان کردنی باشد، سری گزارش همکاری ما خورشید همدم در سایت ozodi.org اندیشه های خود را نوشته کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به موافقه رسیدند که به خاطر رفع بحران بانکی و بودجوی ایرلندیا برایش کمک اضطراری پولی رساند. مقامات امید دارند که قرض به مبلغ تقریبا 100 میلیارد یورو برای کندن قرضهای افزاینده ایرلندیا کمک کرده، بازار مالی را به یک حالت معتدل برخواهد گرداند. علاوه بر این، آنها امید دارند که سرمایه‌گذارها اعتماد خود را از کشورهای دیگری تحت نفوذ یورو، یعنی پرتغالیا و اسپانیا، از دست نخواهند داد. اما تا کجای اطمینان خاطر هست که سرمایه ایرلندیا را از بحران مالیوی نجات خواهد داد؟ پاسخ به این سوال در گزارشی همکاری ما سلیم ایوب‌زاد.
پولی کلان به ایرلندیا داده می شود تا هراس اروپا از سرایت بحران کاهش یابد. اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول نیز می گویند هدف آنها حفظ اعتدال مالیوی اتحاد اروپا و کشورهای منطقه یورو است. بنابر اظهارات بانک مرکزی اروپا، وام نزدیک به 100 میلیارد یورو به ایرلندیا زیر شرایط سخت تحکیم نظارت به بانک های خصوصی و چاره های شدید صرفه‌جویی دولت به خاطر کاهش کسب بودجه داده می شود. سروزیر ایرلندیا برایان کوین در این باره گفت:
Put simply, the Irish banks will become significantly smaller than they have been in the past.
بر سر این است که بانک‌های ایرلندی اکنون خیلی خردتر می‌شوند تا بتوانند تدریجاً بار دیگر به پای خود راست شوند. دومین رشته کلیدی برنامه کاهش کسر بودجه است. یعنی حکومت باید اندازهای ما را زیاد کند و خرج ما را تا درجه توانایی ما کاهش دهد.
قدرت به توانایی، این اکنون شعار ایرلندیا خواهد شد. اما برخی از اقتصادشناسان میگویند این سیاست مثل کاردی دودمه است و در دراز مدت گزینه خوبی نیست. کارشناس ارشد در مرکز پژوهش‌های اصلاحات اروپا در لندن سیمون تیلفورد میگوید:
The underlying issue here is that you have economies.
سنگ زیریابی راه انتخاب شده این است که همچون کشوری منطقه یورو، کشورهای مواجه با مشکل نمی توانند ارزش پول خود را تغییر دهند. این پول برای همه کشورهای عضو یک است. دیفالت پول می توانست به رشد اقتصادی مربوط به اکسپورت سبب گردد. در نتیجه آنها مجبور به این خواهند بود که خراجات خیش در داخل منطقه یورو را کاهش دهند. اما با کاهش خرچهای خود، یعنی خرچهای حکومت و با کم کردن معاش، آنها طلبات داخلی را باز هم بیشتر زیر ضربه می گذارند. در نتیجه پول عام و گردش آن در کشور باز هم ضعیفتر خواهد شد.
به عقیده تیلفورد، اگر کشور میخواهد از مشکل اقتصادی بزرگ مانند مشکل ایرلندیا، یونان یا پرتغال خود را بیرون کشد، باید به تغییر ارزش پول خیش روی آورد. این یک توصیه مقرری صندوق بین المللی پول است که گردش پول عام را اساس رشد میداند. اما وزیر مالیه ایرلندیا برایان لینیهان میگوید این نکته به کشور او کم ربط میگیرد.
It's very important that we recall.
لینیهان میگوید ایرلندیا سالانه 6% اکسپورت را افزایش میدهد و در سال آینده توازن به اقتصاد کشور برگشته درآمد حاصل خواهد شد. پیش از ایرلندیا، اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان ضمن همین گونه طرح کمک کردند. اما به عقیده کارشناسان، وضع مالیوی در کشور هنوز از تعادل علامت نداده است. پرتغالیا و اسپانیا در نوبتند و این فهرست دیگر کشورهای اتحاد اروپا را شدیداً نگران کرده است.
نظر کارشناسان به تاثیر احتمالی قرض نزدیک به 100 میلیارد یورو اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول به ایرلندیا برای رهایی آن از بحران مالیوی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اینجا رادیوی آزادی است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اخیراً گفت که از شامل شدن به ائتلاف نیروهای دموکراتیکی که برای تشکیل آن رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله ظاهیرف ابتکار نشان داده است خودداری میکند. آقای ظاهیرف به مطبوعات محلی گفته است که حزب نهضت میخواهد در آینده در موقع نوزیر شامل این گروه شود. با گفته آقای ظاهیرف، حالا دو حزب سیاسی و 18 شخصیت علیحدہ و حقوقی شامل ائتلاف او شدند.
خیرمون اصلا زمانی اعلانی تشبسی زایروف بسیار جالب بود. یادتون باشد در آغاز ماه سپتامبر سال جاری اکثر توجه به حوادثی از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردن 25 محبوس روانه شده بود. رهبری سوسیال دموکرات ها با چنین یک اظهارات صدا بلند کرد. برخی به این دعوت با شبهه نگریستند که یا هدف از این تنها به هم آوردن اصحاب سازمان های دموکراتی و مخالف کشور است و چرا؟
بله هرمگل خیلی خوب یاد دارم و اینک رد شدن پذیرش این دعوت از جانب حزب نهضت اسلامی باز جالبتر به نظر می رسد. من می دونم که شما این موضوع رو با رهبری حزب محی الدین کبیری در میان گذاشتید. بیایید هرمگل حالا صحبت شما رو همراه با شنونده عزیز بشنویم.
واقعا ما از طرف کمیته تدارکات ائتلاف نیروهای دموکراتی جمهوری تاجیکستان دعوت نامه گرفتیم برای شرکت در جلسه های کمیته تدارکات و شورای سیاسی حزب تصمیم گرفت که در جلسه انجمن تأسیسی این ائتلاف به حیث ناظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت کند، ولی با نظر داشت وضعیت امروزه کشور و ناروشن بودن هدف ها و وظیفه های خود ائتلاف، حزب نهضت در این زمینه و در این مرحله از عضویت خودداری کرد.
برخی در جمهوری از نظر زمانی صدا دادن تصمیم تأسیس شوی چنین یک ائتلاف را شبهه‌آلود ارزیابی کرده، گفتند که برخی نیروها تلاش دارند در شرایط اوج ناامنی ها منظور در شرق تاجیکستان بیشتر به ضعف حکومت کشور در امر تامین ثبات و زیر نظارت گرفتن وضع استفاده کنند. شما در این زمینه چه اندیشه دارید؟
من فکر نمیکنم که تأسیس این ائتلاف در شرایط کنونی کشور فقط برای باز هم ناامن کردن شرایط کشور بخصوص در پرتو حادثه‌های شرق کشور به وجود آمده باشد. بخصوص تأسیس کنندگان این ائتلاف رو حداقل نفری که دائم از نامین ائتلاف صحبت میکند آقای رحمت الله ظریف رو بنده همچون یک نفری معتدل و سیاستمداری قانون محور میشناسم.
در شرایط فشار زیاد بالای مطبوعات مستقل و مدت یکونی ماه از چماندن نشریه های انتقاد کننده سیاست دولت برای بسیاری ها تصمیم رهبریت حزب نهضت اسلامی در زمینه عدم فراهم آوردن شرایط چاپ نشریه ها در چاپخانه حزب شما یک مثلک ناگهانی بود.
در نشر شده کردن یا به طب رسوندن نشر مستقیم ما هیچ عملی غیر قانونی رو نمیبینیم. شاید که همونطور که به ایشون هم شهر داده بودم، اگر ما در مطبعه های خود نشر کنیم یکمی توجه مقامات رو بالای خود بیشتر میکنیم و شاید احتمال دارد که فشار هم بیشتر شود، ولی این همه تحمل کردن نیست و ما آماده هستیم که همکاری کنیم.
شما فکر نمیکنید که چون این تصمیم در یک لحظه بسیار مهم هم سیاسی با آبرو نفوذ رسالت و هم موقع حزب نهضت به عنوان حزب پیشتاز مخالفین کشور ضربه میزند؟
البته از یک طرف چون امید زیاد داشتن از حزب ما باعث فخر و خرسندی هم هست که دایره های وسیع مردم از ما انتظاری بیشتر دارن، امید بیشتر دارن، ولی در اینجا باید خیلی هم شفاف و بسیار آشکار صحبت کرد که مشکل های ما چیست تا اینکه همکاران ما و دوستان ما از این مشکل های ما آگاه باشند.
تشکر. محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با ما از دوشنبه بود. شنوندگان گرامی، اگر در مورد این صحبت نظر فکری و اندیشه دارید با ما در میان گذارید و شنونده عزیز ozodi.org.
با این صحبت با پایان نیمه اول این ساعت هم نزدیک شدیم. هرمگل، حالا فرصتی پخش یک آهنگ خوب هم رسیده است فکر میکنم.
بله خیرمون، و بعدی آهنگ گفتارهای مو ادامه مییابد. در نیمه دیگر در برابری مطالب جالبی دیگر درباره هلاکت دو زائر تاجیک در مدینه منوره به هنگام ادای مراسم حج صحبت خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
قدی پستد بمورم، چشم مستد بمورم، خوش برومدن و جنگومدن دستود بمورم. قدی پستد بمورم، چشم مستد بمورم، خوش برومدن
شنونده مجله شامگاهی رادیویی آزادی هستید. ساعت در دوشنبه نزدیک به 9:30 شام است. مجله شامگاهی رادیویی آزادی را پی میگیریم که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان میشود. یادآور میشویم که سرخط مهمترین خبرهای ساعت از این قرار است: امروز بازارهای مالی اروپا به حالت معمولی خود برگشتند و سرمایه گذاران از تصمیم رسمی ایرلند استقبال کردند.
نخست وزیر ازبکستان 25 نوامبر در نشست نخست وزیرانی سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه شرکت نمی‌کند.
در چین گروه های نجات همه کارگران کن انگ اشتراکی در زیر زمین مانده بودند در دوام 24 ساعت گذشته بیرون آوردند.
و بیش از 130 دانشجوی تاجیک از ایران به وطن برگردانیده شدند.
حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی دقیقه های بعدی برنامه. مقامات دینی تاجیکستان میگویند دو زائری در گذشته تاجیک در نزد حرم حضرت رسول در مدینه خاک سپاری شدند.
ناحیه اسفره با چشم خبرنگاری ایزومی رادیو آزادی ارزیابی وضع امنیتی مردم ناحیه بعد خبرهای اخیر از بازداشت پیروان گروه های ممنوعی مذهبی.
مسئول حقوق بشری تاجیکستان که برای فعالیت ضعیفش انتقاد می شود می خواهد دایره صلاحیت های خود را توسعه بخشد.
اینچنین در این برنامه شنونده عزیز در باره مدالی طلایی گرزاندازی تاجیک دلشاد نظرف در بازی های 16 آسیایی صحبت میکنیم که در چین چی میگذرد. یادآور میشویم ozodi.org سایت اینترنتی ما است. آخرین مطالب خبری و تحلیلی را از آنجا بخونید. و حالا توجه کنید به این خبر غم انگیزی که از مکه مکرمه به دست ما رسید. مقامات تاجیک میگویند که به هنگامی ادای مراسم حج دو زائر کلانسال تاجیک درگذشتند. مولانا مختاروف معاون رئیس کمیته کارهای دینی تاجیکستان میگوید این دو نفر، یکی زنی 60 ساله ساکن شهر اسفره و دیگری مردی 72 ساله از ناحیه حصار بودند که با سبب بیماری قلب جان دادند.
بله هرمگول، حالا کمیته دین میگوید که این زائران با وصیت خود، طوری از ما مصاحبه شما فهمیدیم، با وصیت خود در نزد حرم حضرت رسول در مدینه خاک سپاری شدند. باید گفتیم سال شنونده بله. عزیز از تاجیکستان بیش از 5000 نفر برای ادای مراسم حج به مکه سفر کرده بودند و پیش از برنامه همکاری ما هرمگول قادر با مولانا مختاروف در این باره و درباره بازگشت یک بخش از زائران تاجیک از مکه شما امروز صحبت کرد و با اجازه هرمگول این صحبت شما رو پخش میکنیم. حالا
زنه که 60 ساله از نایی سره همراه شوهرشان بودن و اونکس خودشان هم ارزو میکردن که حرم مدینه منوره در نزد همون حرم حضرت رسول، روضه حضرت رسول خاک سپردشان و همین طرح شد با اولوی سارستن قریب 1 میلیون آدم جنازه می خوندن و طرف نماینده های کمیته و دکارهای دین از کمیته جمهوری تاجیکستان با دستور برده به خاک سپرده شد. رجب رجب علی از نوعی سار مرد 72 ساله همراه جانشان بودن. این کسان فعال دیدن خیلی ارزو میکردن که در همجمو خاک سپرده شدیم و از رحمت همون حضرت رسول شرف باشیم.
سبب هلاکت این دو نفر آیا مشخص شده است؟
با کسلی دل بودن و البته شخص پیرانسال رجب رجب علی 72 ساله اکثر بیمار بودند.
آیا سلامتی دیگر زائرین زیر نظارت قطعی است و چی قدر دختران اونا را همراهی میکنند؟
5500 نفر حاجیان البته بیمارش هم هست، بیمارای وزنش هم بودند، لیکن طبیبان ما زیاده از 10 نفر طبیبان در خدمت حاجیان هستند. اونا البته اونا درمان کرده کوشش میکنند که سلامتی هر یکی اونا برقرار شود و سالم به وطن برگردند.
اولین خط سیر برگشتن زائرین کدام روز صورت میگیرد؟
سیر برگشت حاجان همین روز صورت میگیرد و از علاقه از مکه شهر جده برآمده آمدگی حاضر ساعت 5:20 هواپیما در فرودگاه شهر دوشنبه می نشیند و 212 نفر حاجان انشاءالله که به وطن برمیگردند.
تشکر مولانا مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان بود که با سوال های ما پاسخ دادین. خبر را همچنین در سایت اینترنتی آزادی پیدا کردن ممکن است: ozodi.org یا ozodi.tj.
ازیز
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خبرنگاری را تجربه کنید. رادیوی آزادی. اصفهان ناحیه در شمال تاجیکستان همیشه با سنت‌های قوی مذهبی خود شهرت داشته است. ماه‌های گذشته مقامات رسمی نگرانی‌های خود را از افزایش حمایت تندروها در این ناحیه ابراز داشتند. این ناحیه شاهد عملیات پلیس بر ضد به اصطلاح تروریست‌ها و تندروها و همچنین حمله‌ها به گروه ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان شده است. همکارم خالد قادر در یک سفر و آشنایی با وضع ناحیه این گزارش را آماده کرد که حالا با هم می‌شنویم.
بینای دو آشیانه شعبه پلیس جماعت چارکوه در میان خانه های گیلین از دور هم به نظر می رسد. در تاجیکستان شعبه منطقوی پلیس معمولاً برای یک ناحیه خدمت می کند، ولی جماعت چارکوه از این استثناست. هفته های اخیر نه تنها پلیس چارکوه بلکه همه کارمندان پلیس ناحیه اسفره پرکار بودند. ماه اکتبر در چارکوه و در محل با نام چیل دختران در همسایگی چارکوه 5 شورشی در 2 عملیات پلیس کشته شدند. مقامات میگویند 2 نفر آنها از جمله یک زن جانبداران حرکت اسلامی ازبکستان بودند، سازمانی که فعالیت آن چون گروهی تروریستی ممنوع اعلان شده است. پلیس ادعا میکند که یکی از گمانبران در اردوگاه های تروریستی در خارج تمرین گرفته است. مقامات رسمی در دوشنبه اظهار نگرانی کردند که در ناحیه اسفره جانبداری از حرکت اسلامی ازبکستان بیشتر می شود. تنها از دهه چارکو حالا 15 نفر برای ارتباط با گروه های تندرو در جستجو قرار دارند. ده ها ساکنان اسفره برای گویا عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و یا جانبداری از این سازمان غیر قانونی بازداشت شدند. در دوام 2 سال گذشته به کارمندان پلیس اسفره چند دفعه حمله صورت گرفته است و برای این حمله ها حرکت اسلامی ازبکستان را گناهگار می دانند. یک کارمند بالا مقام پلیس در روز روشن کشته شد و 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی و همچنین کارشناسان بارها اظهار نگرانی کردند که وضع اسفره می تواند به امنیت تمام منطقه تأثیر منفی گذارد. اسفره در قلب وادی فرغانه جایگیر شده است. مطبوعات محلی این منطقه را سه گوشه اسلامی نام داده است. ما در راه از خوجند به چارکوه حداقل 6 دفعه به قلمرو قرقیزستان وارد شدیم. در یکی از محلها حتی چشممان به لوحه تبلیغاتی یکی از حزبهای سیاسی قرقیزستان برخورد. در مسجد سری بازار دهه چارکوه رشید خان سید محمدوف امام خطیب مسجد گفت که حتی در سالهای شوروی ملاها به بچه ها به طور خصوصی از اسلام درس می دادند. رشید خان فعالیت تندروها و گروه های تروریستی را محکوم میکند و میگوید اگر آنها بخواهند به اسلام خدمت کنند چرا به مسجد نمی آیند و یا مثلا امام یگان مسجد نمی شوند؟ یا چرا آنها بجای آنکه به گروه های تندرو و تروریستی بپیوندند به عضویت حزبی ثبت نام شده نهضت اسلامی تاجیکستان نمی در آیند؟ رشید خان همچنین از سیاست های حکومت نسبت به اسلام نیز انتقاد میکند و آن را نادرست میشمارد.
کارگرایی که در حدود جمهوری کار میکنند و آن نباید نمازها و اشتراک کنند، یعنی نمازهای جمعه و یا نمازهای پنج وقتی به اشتراک کنند. این هم یک مانع ایجاد کنی است. مردهایی که ریش دارند همون مردهایی میخواهند که از 50 بالا باشند بعد ریش مانند. خب این همین ریش ماندن، همین نماز به اشتراک کردن مردم کارگر مانند. یا اینکه مثلا زنهای سطح خودی داشتن مگر پیشروی جمعیت با مگر پیشروی ترقیاتی عمومان جمهوری با یکان ذره فایده یا ضرر دارد آیا؟
در چارکوه در مجموع 28 مسجد از جمله 2 مسجد جامع عمل می کنند. این دهه همچنین با نام سلمان فارس مدرسه داشت که در آن 200 نفر شاگرد از سر تا سر تاجیکستان تعلیمات دینی می گرفتند. بعد آنکه 3 نفر از شاگردان سابق این مدرسه از جانب نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند، مقامات رسمی مدرسه را بستند. بعضی از شخصیت های مذهبی در چارکوه می گویند که باید این مدرسه دوباره باز شود، زیرا امکان دارد جوانان به مدرسه های مخفی شامل شوند. اسدالله کریم، سیاستچیناس که زاده اسفره است، اعتراف می کند که جامعه اسفره نسبت به ناحیه های دیگری ولایت سغد در واقع محافظه کارتر است. اما وی می گوید عقیده ها درباره به پایگاه تندروها تبدیل شدن اسفره مبالغه است. بقیده کریم، فقر و بینوایی و بیکاری قابل ملاحظه در بین جوانان سبب اصلی فراهم آمدن زمینه های اعتراض می باشد. به گفته وی در سالهای 1980 در اسفره 21 کارخانه صناعتی فعال بود و جوانان در این کارخانه ها مشغول کار بودند. حالا از آنها تنها 3 تا 4 کارخانه کار می کنند. چارکو بیش از 35,000 اهالی دارد و اکثری آنها جوانان می باشند و در آنجا جای کار خیلی کم است.
برای پیدا کردن قطعه لایمو چی کار میکنن؟ رو میارد با اون گروه ها جرایان های به اصلاح اتجایی از نگاه مالوی این جرایان ها کمک میکنن، یاری مادی میرسونن. یعنی یکی از واسطه های روزگزارانی، یکی از واسطه های قطعه لایمو پیدا کردن و اهل فامیل خود بانان تامین کردن را یکی بخش، یک بخش بچه ها در این دیدن این واقعیت امروز هست که این کار کردن نمیشه.
کریم می افزاید شما نمی توانید با کشتن و به زندان انداختن پیش راهی تندگرایی را بگیرد. برای جوانان باید شرایط مهیا کرد که آنها برای زندگی خود با کارهای خوب مشغول شوند، عقیده خود را آزادانه بیان کرده توانند.
وزی نوحی اسفرا و روستای چارکو با چشم خبرنگاری آزادی خالده قادر که اخیراً از این جایها دیدن کرده است. شنونده عزیز، نظرهای خود را زیر این گزارش نوشته کنید azadi.org. ضمناً از سامانه اینترنتی آزادی همچنین نوار ویدیوی دیهای چارکو را هم دیده می توانید که از جانب خبرنگاران ما و خصوص به رادیو صوفی نوار برداری شده است.
بله، ما از بسیار خواننده های سایت اینترنتی آزادی سپاسگزار هستیم که اندیشه های خود را راجع به مسائل موردی نظرشان در سایت اینترنتی ما نوشته میکنند، وارد بحث میشوند، حل شدن این یا آن مسئله را پیشنهاد میکنند. حالا هم ببینیم کدام مسائل امروز موردی توجه شما شنوندگان عزیز بوده است. مسئول اینترنتی ما افراسیاب سلطان چنین میگوید:
بیشتر نظر و واکنش های جالبه که ما امروز از بین ده ها نامه انتخاب کردیم به 3 موضوع سرخواننده رب دارند و این مطلب ها طرح پشت الٹرناتیوی در تاجیکستان، نخستین مدال طلای تاجیکستان در چمپیونات آسیا و ادبیات کم رنگ در روی خرابه های شوروی میباشند. در پایه مطلب اول خواننده با نام مستعار اصلاحاتچی نوشته است که پشت تاجیکستان به اصلاحات نیاز دارد، ولی به جای تاسیس پشت نو بهتر است که زیر ساختار دوران شوروی در منطقه ها برقرار و فعال کرده شود. امیر میگوید پشت الٹرناتیوی را باید نه برای پهنکنی نشریه ها بلکه برای فرستادن نامه و بسته ها نیز تأسیس داد. یکی از خوانندگان دائمی و فعال ما با نام ظفر قربانو می نویسد که پشت نوی الٹرناتیوی را باید نه رهبران نشریه ها بلکه حقوقدان ها رهبری کنند تا که حقوق های آبوناچیان رعایت کرده شود. یک خواننده دیگر با لقب پیچکین شکایت کرده است که توسط پشت تاجیکستان و خارجه فرستادن بسته خیلی مشکل است. نظر به تاجیکستان با سیاره زحال بسته فرستادن آسان تر است گفته است. او حسنیدین از مسکو نیز پشت تاجیکستان را انتقاد کرده نوشته است که در مسکو با پدرش عینکی مخصوص فرستاده است، ولی کارمندان پشت تاجیکستان فقط قوطی عینک را با پدرش برده رساندند. در موضوع دوم خوانندگان زیاد شهر نوشته است پیروزی گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف که برای اولین بار صاحب مدال طلای چمپیونات آسیا گردید اظهار خوشنودی کردند و دلشاد را تبریک گفتند. علی میگوید خوب میشد که حکومت تاجیکستان به چنین ورزشگران مکافات های مالی میداد. عبدالرشید با دلشاد مدال طلای المپیاد جهانی را آرزو کرده است. در بحث موضوع ادبیات کم رنگ در روی خرابه های شوروی، کریم جان از چی به این فکر که دوران پسا شوروی ادیبی برجسته نداده است روزی نیست و می نویسد که در تاجیکستان قلمکشان جوان و امیدبخش هستند، ولی جامعه از آنها خبر ندارد. او برای مثال از یک نویسنده جوان با نام نبی الله سنتی به حیث ادیبی نو موفق نام برده است. آریایی بر این نظر است که تا زمان تاجیکان حروف نیاگان را قبول نکنند، ادبیات در تاجیکستان به طور ضروری رشد نخواهد کرد. علت قشاقی ادیبان و به فروش نرفتن ادبیاتمان همین است، باور دارد او. نفر دیگری می نویسد امروز کتابهایی که به وصف کسی بخشیده شدند از طریق نشریات های دولتی با هزارها نسخه چاپ می شوند، اما اثرها درباره داغ روس روی چاپ را نمی بینند، می گوید او. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و اندیشه دارید می توانید در این بحث ها با نشانی www.azadi.tg شرکت کنید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شما شنونده مجله شنگوهی رادیو آزادی هستید و این نوگهی را حتما برای خود یادداشت کردید که در یک و برنامه شام گوهی در یک وقت از استودیه های دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. و حالا با تحولات اخیر در اطراف دادگاه رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قربانبک باقیف و 27 نفر از دیگر اعضای بلندپایه حکومتی برکنار شده او رو می آریم. بنا به خبرهای اخیر 3 نفر از عیبدار شونده ها در مرافعه امروزه دادگاهی در شهر بیشکک حضور نشدند. این خبر درست است خیرامون؟
بله هرمگول، بخش قرغیزی رادیوی آزادی امروز میگوید که این مرافعه بوزه که از روز اول برگزاریش 7 نوامبر همچون پرماجرا سر جمعیت و بسیار مشکل ارزیابی می شود، واقعا هم به سختی جریان می گیرد. علاوه به مشکلات تا امروز موجوده مرافعه، یعنی نبود 6 عیبدار شونده اصلی اون خودی باقی و پسر و برادرش و مقام های دیگر، علاوه به فشار زیادی خیشون از دیکونی قربانی های نمایش های اعتراضی سرکوب شده ماه اپریل بالای عیبدار شونده ها و وکیلان، امروز باز مشکلی نوی پیدا شد. 3 نفر از متهمان به محل برگزاری مرافعه حاضر نشدند. این نفرانی بودند که با زبان خط نه در بازداشتگاه بلکه در خانه خود در حبس خانگی به سر می بردند. تفصیلات دیگر را خبرنگاری آزادی در بیشکک برولخان توردیبکوا به ما چنین نقل کرد.
این افراد در روزهای برگزاری مرافعه سعودی با ضمانت و زبان خط در خانه نگهداری می شدند. رهبر کاتبات پرزیدنت سابق اکسانا ملیوانایا، رئیس مأموریت پرزیدنت قنیبک جورایف و وزیر عدلیه نورلان تورسونقولوف، آنها به مرافعه پیش از ظهر حاضر نشدند. سود را تا به بعد از ظهر به تعویق انداختند و بعد از ظهر هم نآمدند. و بعد قاضی امر داد که آنها از جانب خادمان حفظ قانون جستجو و آورده شوند.
خبرنگار آزادی میگوید که محلی بود و باشی این افراد معلوم نیست و مقامات قرغیزستان هم هنوز از دادن اظهارات رسمی اوید به فرار یا ناپدید شدن این افراد خودداری میکنند. مثلا مقامات مرزبانی این کشور امروز در صحبت با آزادی گفتند که از روی معلومات آنها این افراد مرز قرغیزستان را عبور نکردند و حالا راجع به فرار کردن این افراد چیزی گفتن بر وقت است. همین زمان مرافعه امروزه در محیط نسبتاً آرام جریان داشته است میگویند خبرنگاران آزادی. یادآور میشویم که مرافعه دادگاهی به سابقه که در صدر فهرست 28 نفره عیبدار شونده ها رئیس جمهوری پیشین قرار دارد هفته گذشته شروع شد. پرزیدنت سابق در بلاروس پناه برده است. دادگاه رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان را برای صدور امر آتشکشایی با جانب اعتراضگران متهم میکند که در نتیجه 87 نفر را کشته و حدوداً 100 نفر را به هنگام رهپیمایی های اعتراضی مخالفان ماه اپریل امسال بر جای گذاشت. تا امروز خودی باقیف همه اتهامات زیادی خود را رد کرده است. مرافعه دادگاهی در شرایطی باز در قصر ورزش بیشکک برگزار شده، اینچنین در حلقه بسیار سختی امنیتی جریان میگیرد.
واقعا هم یک مرافعه بسابقه است خیرامون. تشکر شنونده ارجمند. ما در گفتارهای آینده خود از جریان مرافعه پیگیری خواهیم کرد و شما رو حتما خبردار میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه
یادوار میشیم که مجله شنگوهی رادیو آزادی است که حالا شما میشنوید شنوندگان گرامی. اخیرا امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان گفته است که طرحی را جهت بیشتر نمودنی وکالت‌های خود به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. بیش از یک سال میشود که نهاد در کشور تاسیس یافته. میگوید که با مواردهای پایمالشوی حقوق انسان در ساختارهای حفظ قانون و نظام دادگستری مشغول میباشد، ولی از نظر بسیار حقوق شناسان و کارافتاده های نهاد تا امروز نتوانست از خود به عنوان حامی واقعا فعال و مستقل حقوق شهروندان خبر دهد.
بله، گونه انتقادها توسط مطبوعات در این ماهای اخیر خیلی زیاد صدا دادند. هرمگول به ویژه که بسیاری ها در تاجیکستان انتظار اینند که این مسئول میتواند در امر بهتر شدن شرایط رعایت حقوق انسان در کشور کاری عملی را انجام دهد. ولی کدام دلیل ها سبب موثریت کمی کاری اینستیتوت امبودسمن در تاجیکستان می شود و تفاوتی کاری آن از بعضی نهادهای همسان حداقل در گستره شوروی پیشین در چیست؟ همکارم میرزانبی خالق‌زاد با تفصیلات بیشتر از دوشنبه.
آمبودسمن تاجیکستان برای وسیع نمودن صلاحیت های فعالیت خود یک طرحی را به حکومت این کشور پیشنهاد کرده خواستار اظهار نظر جانب حکومت در این مورد می باشد. آمبودسمن تاجیکستان می گوید در حال حاضر انستیتوت آنها تنها به کارافتاده ها و نیازمندان مشورت حقوقی می دهد و بس. با قبل حسین‌الدین ندایف معاون اول آمبودسمن تاجیکستان، حالا آنها حق بررسی پرونده و خواندن و آشنایی با نکات پرونده های شهروندی و جنایی را ندارند. از این رو آمبودسمن لازم شمارد است که صلاحیت های بیشتر به او داده شود و فعالیت آن در جامعه و در امر دفاع حقوق شهروندان نیازمند موثرتر باشد. از جناب ندایف پرسیدم که طرح پیشنهادهای آنها به حکومت از کدام نکات اصلی عبارت است و وی خیلی فشرده گفت:
از همین وای آموختنی پرونده های جنایتی، پرونده های گرجدنی، خلاصا براوردن و گرفتن هم دلور خوندن.
اما به نظر حقوق شناس تاجیک آینهال بابا نظر و همه حقوق و وکالت هایی که آمبودسمن در جامعه جهانی دارد در طرح قانون آمبودسمن تاجیکستان انعکاس شده است.
در تاجیکستان آمبودسمن قانونی که حالا عمل میکند خیلی حقوق های زیادی میدید. من مثلا ضروریتی باز وسیع کردن اون رو نمیبینم. من طرفدار اون هستم که اگر همون قانونی که وجود دارد اگر از روی وای فعالانه آمبودسمن عمل کند و میتواند خیلی کارهای زیادی رو به جا رساند.
یک ساکن دهی زرکمر ناحیه فیض‌آباد اتابالا گریزف برد آزادی گفت برای دفاع از زمین و منزل خود که از طرف مقامات ناحیه تهدید شده است بارها به آمبودسمن مراجعه کرده است ولی هیچ نتیجه نداد. اتابالا گریزف میگوید در نزد آمبودسمن هر هفته مثل او ده ها نفر نیازمندان جمع می شوند ولی به دادشان رسیدگی کرده نمی شود. از فعالیت آمبودسمن در تاجیکستان با عنوان وکالتدار دفاع از حقوق شهروندان بیش از یک سال می گذرد ولی فعالیت آن نامؤثر باقی مانده است. به قبل حقوق شناسان تاجیکستان این انستیتوت وکالتدار حالا همگی به یک مشورت خانه حقوقی تبدیل شده است. عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناس دیگری تاجیک به این نظر است که مؤثر نبودن این نهاد بستگی به آن دارد که این نهاد در نزد حکومت تاجیکستان یعنی در نزد پرزیدنت این کشور تأسیس داده شده است.
بستگی از بودجه دولتی این تاثیر رسان است، زیرا که اگر امروز نهاد آمبودسمن با پررگی و کلات های خود اجرا کند دیر نیست که ممکن است که مبلغ گذاری در سالهای من بعد کاسته شوند، بریده شوند.
یک سال قبل زمانی که پارلمان تاجیکستان قانون درباره وکالتدار حقوق انسان یعنی آمبودسمن بررسی میشد، برخی از وکیلان مردمی پیشنهاد کرده بودند که این انستیتوت بهتر می بود در نزد پارلمان تأسیس داده شود و وابستگی به هیچ طرف را نداشته باشد. اما این پیشنهاد صرف نظر کرده شد. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با این میگوید:
بهتر می بود این مقام در نزد پارلمان همچون مقام قانونگذار تأسیس یابد، زیرا اکثر مردم شکایت از بالای مقامات اجرایه درباره شکستن قانونها و پامال کردن حقوقهای خود شکایت میکنند. ولی حالا که دیگر ما در روبروی واقعیت قرار داریم و این مقامات تشکیل شد، بهتر میبود که دایره صلاحیت او را کمی وسیع‌تر کنیم و با او اجازه داده شود که تواند اون وظیفه ها و هدف های در نزد ایستاده را درست انجام دهد.
ولی اکثر تحلیلگران و حقوق شناسان بر این هستند که حالا به طور عملی آمبودسمن در نزد پرزیدنت تاجیکستان فعالیت میبرد و تنها جرأت باید داشته باشد که تا اینکه در امر دفاع از حقوق انسان فعال باشد. آمبودسمن مثلا در روسیه نیز در نزد رئیس جمهوری این کشور فعال است ولی در بحث جدی و منصفانه عمل میکند. میرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در این فرصتی اخیری برنامه مجله شامگاهی رادیو آزادی بعد از شنیدن گزارش های اقتصادی و سیاسی با میدان های ورزش می رویم. حالا همکاریمان ارزالله لطیف در باره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های 16 آسیایی در چین گزارش می دهد.
تیمی منتخب تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی که در شهر گوانجوی چین جریان دارند با کسب دو نشان یک طلا و یک نقره در حساب عمومی دسته‌ای در بین 45 کشور در جای 22 قرار دارد. میزبانان ورزشکاران چین که در 10 روز مسابقات همگی 300 مدال از آن جمله 151 نشان طلا به دست آوردند در جای اول می باشند. ورزشکاران کوریای جنوبی با 171 مدال من جمله 58 نشان طلا در جای دوم و ژاپنی ها با 155 مدال از جمله 30 نشان طلا در جای سوم قرار گرفتند. عموما تا حالا ورزشکاران 33 کشور صاحب مدال های بازی های 16 آسیایی گردیدند و نمایندگان 24 کشور با عنوان قهرمانی دست یافتند. تاجیکستان پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جای گرفته است. قزاقستان با 40 مدال از جمله 5 نشان طلا در جای دهم، ازبکستان با 27 مدال از جمله 3 نشان طلا در جای 14 و قرغیزستان با 4 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 1 نشان برنجی در جای 17 میباشند. ولی ترکمنستان تا حالا مدال نگرفته است. بعد رسول باقیف که در این مسابقات بزرگ قطعوی نخستین مدال را برای تاجیکستان در رشته دزودا آورده است، ورزشکاری دیگری تاجیک دلشاد نظرف در سبقت گرزندازی با نتیجه 76 متر و 44 سانتی متر صاحب جای اول و نشان طلایی بازی های 16 آسیایی شد. دلشاد نسبت به ورزشکاری ایرانی کوا موسوی که جای دوم را گرفت، گرز را 7 متر و 54 سانتی متر دورتر هوا داد. غیرت نعمتف مربی ورزیده تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
لیکن این نتیجه بهترین نیست. بهترین گرز پرتوی تاجیکستان دلشاد نظرف تو المپیاد بوای در چمپیونات جهان برآمد میکند. ما امید داریم که نتیجهش بو خوبتر میشود.
باید تذکر داد که دلشاد نظرف در بازی های 15 آسیایی در قطر نیز برنده مدال طلا شده بود. شروع از سال 1994 در بازی های آسیایی این سومین نشان طلایی ورزشکارانی تاجیک است. در مسابقات قطعوی در چین اینچنین مشتنی تاجیک جهان قربانوف برنده مدال طلایی بازی های 15 آسیایی در قطر در سبقت بوکس در وزن تا 91 کیلو در نخستین رقابتش بر مشتنی ترکمنستان خدیر اورزمامدوف با آسانی در راوند اول از روی خالها با نتیجه 24-2 غلبه کرد و به دور نیمه نهایی راه یافت. وی حداقل با نشانی برنجی سرفراز خواهد شد. جهان قربانوف 24 نوامبر با مشتنی هندوستان منپریت سینگ رقابت خواهد کرد. ولی مشتنی تاجیک موزونه چوری و در سبقت زنان در دوری اول از رقیبش سعیده حسینوی قزاقستانی از روی خالها با حساب 4-10 شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای نشانی بازی های 16 آسیایی محروم گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در دوشنبه ساعت 9:57 شام شد. با همین نشیم روزه مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد. گفتارهای آزادی فردا صبح در مجله بامدادی ادامه خواهد کرد. تا این لحظه با شما من خیرمان بقازاده
و من حرمگل قادر بودیم. شب بخیر و در امانی خدا باشید.
خداحافظ.
Manastur خیالی من دارد نظر کیم روز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو پرستو من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو میپرسم بهارم کو یارم کو